اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از درس‌های مهمی که از عاشورا ما می‌گیریم بحث خشوع و تأثیر پذیری است. انسان اگر از موعظه، از آیات قرآن، از کلام الهی تأثیر نپذیره، بشنود اما عمل نکند، این خودش یه گرفتاری است، یه بیماری اخلاقی است. لذا رسول گرامی اسلام به اباذر غفاری فرمود: اباذر، بعد از من دو چیز زود از میان مردم رخت بر می‌بندد. اول شیء یرفع من هذه الامه، اون دو چیزی که زود از میان این امت رخت بر می‌بندد و به بوته فراموشی سپرده میشه، اداء الامانه و الخشوع. یکیش امانت داریست که همین طورم شد، امانتی از امیر المؤمنین بالاتر نبود. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، اونطور باش برخورد شد. و دیگری خشوع و نصیحت پذیری بود که در میان جامعه کمرنگ شد. شما وجود مقدس امام حسین رو روز عاشورا وقتی برخوردش رو با دشمن دنبال می کنید، مقاتل تاریخ نویس ها می نویسن بالغ فی النصیحه والموعظه والحکمه، اونقدر تلاش کرد در موعظه، در تبیین مسائل، در نصیحت، بالغ به اشکال مختلف، به طرق گوناگون، گاهی به معرفی شخص خودش پرداخت: من حسینم، فرزند زهرا هستم، جدم کیست. گاهی اونها رو به وجدانشون ارجاع داد، فرمود ارجعوا الی انفسکم، به خودتون برگردید. هر کسی رو از یه طریق یه وقت ممکنه انسان یه جرقه‌ای توش ایجاد کنه، از یک طریقی ممکنه انسان او رو جذب کنه، همه طرق رو امام حسین رفت. فرمود به وجدانتون برگردید. احتجاج کرد، فرمود ابا سعید هنوز زنده است، برید ازش بپرسید. سهل ساعدی هنوز زنده است، جابر ابن عبدالله انصاری هنوز زنده است. جابر، ابا سعید، سهل، اینا از اصحاب پیغمبر بودن. فرمود برید ازشون بپرسید پیغمبر پیشانی و سینه مرو میبوسید یا نه. میفرمود این حسین جان من است، نفس من است، سید شباب اهل جنت است. به وجدانشون ارجاع داد. گاهی قرآن می آورد، میفرمود از همه اینا کنار، بین ما و شما این کتاب حاکم باشه، بیایید این آیات رو به عنوان حکم قرار بدیم، ببینیم اینها ظلم و تأیید میکنه یا مشی ما رو، روش ما رو. گاهی میآمد انتساب خودش رو با پیغمبر گرامی اسلام مطرح میکرد، میفرمود شما ببینید این امامه پیغمبر است. گاهی امامه پیغمبر رو به سر میزش. گاهی شمشیر دست میگرفت، میفرمود این شمشیر پیغمبره، این پیش من چه کار میکنه؟ امامه پیغمبر پیش من چه کار میکنه؟ وجود مقدس ابا عبدالله گاهی از این طریق استفاده میکرد. گاهی میامد اونها رو به عاقبت کار رو براشون مطرح میکرد، میفرمود شما اگر با من بجنگید از بین خواهید رفت، آتش در انتظار شماست. با همه طرق، با همه شیوه ها، با همه روش ها، بالغ فی النصیحه، از موعظه استفاده کرد. اما چرا تأثیر نمیپذیرفتند؟ چرا؟ خودش گاهی میفرمود این شکمهای شما از حرام پر شده، لذا نصیحت نمیپذیرید. میفرمود شما بنده دنیایید، نصیحت نمیپذیرید. میفرمود شما مطیع شیطانید، نصیحت نمیپذیرید. پیغمبر گرامی اسلام بارها میفرمود مردم این قلبای شما مثل آهن میمونه. چطور آهن گاهی زنگ میزنه؟ خب سنباده آهن معلومه، یه ضد زنگیست، یک به هر حال شیء خاصیست، این زنگ رو، این زنگار رو از بین میبرد. یا رسول الله اگر این قلب ها زنگ میزنه، زنگار میگیره، قرآن هم میفرماید بل ران علی قلوبکم، رین به معنای زنگاره. یا رسول الله چه کار کنیم این قلب جلا پیدا کنه؟ چون قرآن میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سالم بی زنگار بدون در واقع قساوت باید وارد صحرای محشر بشه. پیغمبر خدا فرمود خداوند به صور شما، به اعمال شما کاری نداره، به قلوب شما، نیتهای شما، انگیزه های شما کار داره. یا رسول الله چه کنیم این قلب ها زنگار نگیره، این قلب ها قساوت نگیره؟ می فرمود سه چیز: تلاوت قرآن، موعظه و ذکر مرگ، یاد مرگ. این سه چیز زنگار را از قلب های شما می برد. لذا خود پیغمبر با اون عظمت، با اون جایگاه، گاهی به جبرئیل می فرمود اذنی منو موعظه کن. یا رسول الله من شما رو موعظه کنم. امیر المومنین گاهی به قنبر، خب قنبر شاگرد امیر المومنینه، به مراتب پایین تره، می فرمود اذنی آقا من برای شما چی بگم آخه؟ می فرمود در شنیدن اثریست که در گفتن، در خواندن نیست. پیغمبر خدا گاهی به عبدالله ابن مسعود می فرمود تو قرآن بخوان من گوش کنم. یا رسول الله شما حافظ قرآنی، قرآن بر شما نازل شده، قلب شما ظرف قرآنه. می فرمود باشه بخوان، در شنیدن اثر است. پس یکی از درسهای مهم عاشورا درس خشوع و تأثیر پذیری است، اینی که انسان از حوادث پیرامون خودش، از وقایع، از اتفاقات، از موعظه اثر بپذیرد. شما نگاه کنید، هر اثر پذیرفت، سعد و ابوالهتوف اثر پذیرفتند، عبیدالله هر جوفی اثر نپذیرفت. امام آمد، خودش آمد، نماینده فرستاد. نهایت چیزی که به امام عرض کرد این بود که آقا من حاضرم یه شمشیر و یه نیزه به شما بدم، اسبم رو هم بدم. فرمود ما شمشیر نمیخوایم، ما نیزه نمیخوایم. لا حاجت به فرسک و رمحک، خودت بیا. و نیامد. البته یه موقعی فهمید دیگه دیر شده بود، حادثه عاشورا تمام شده بود، اومد کربلا، تأسف خورد، گفت فیا لک حسرتن ما دمت حیا تردد بین الروح و التراقی. عبیدالله ابن عر جوفی تا زنده ای تأسف بخور، پسر فاطمه رو یاری نکردی، اگر یاری کرده بودی امروز همراه این کاروان بودی، در بهشت بودی. گاهی تأسف فایده نداره، گاهی دیر میشه. و لذا خشوع و تأثیرپذیری معناش این است که انسان از اون چه که پیرامون خودش هست، از موعظه، از آیات قرآن تأثیر بپذیرد. که حالا من علائمشو براتون خواهم گفت، نشانهاشو خواهم گفت. قرآن مجید میفرماید فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، وای بر آن قلبی که قساوت بگیرد. قلب قسی تأثیر نمیپذیرد، قلب قسی اشک نداره، قلب قسی نگاهش به پیرامون خودش نگاه بدبینانه است. عبدالملک مروان آمده بود مکه، میخواست طواف کنه، حال نداشت. میخواست نماز بخونه، حال نداشت. هر چه کرد نماز بخونه، طواف کنه، دید نه، هیچ حال نیست. فرستاد دنبال یک شخصیتی به نام ابو حازم، آمد گفت ابو حازم من حال گناه خوب دارم، حال معصیت خوب دارم، آدم بکشن بهم خبر بده، حجاج بگه 100 تا کشتم، 200 تا کشتم، ناراحت نمیشم، عادیه برام، اما نمیدونم چی شده این راه اومدم برا مکه، نه حال طواف دارم، نه حال نماز دارم، اصلا خوشم نمیاد از این اعمال، چرا؟ گفت یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی عبدالملک؟ اونا بگو. گفت عبدالملک قلب انسان یه سری بیماری هایی داره، مثل جسم دیگه. آقا جسم یه وقت میگن فلان مشکل برای قلب پیدا شد، فلان مشکل برای مغز پیدا شد، فلان قسمت بدن از کار ایستاد، کم کم یه وقت هم میگن آقا همه علائم حیاتی قطع شد، آقا از دنیا رفت، میشه مرگ. گفت عبدالملک قلب انسان، روح انسان هم اینطوره، قرآن یک سری بیماری هایی رو برای روح میاره. بعضی اوقات میگه قلب قساوت میگیره، بعضی اوقات میگه زنگار میگیره، بعضی اوقات میگه ختم الله علی قلوبهم، قلب مختوم میشه، بعضی اوقات میگه قفل میخوره، بعضی اوقات تبع میخوره، مهر میخوره، میاد جلو تا اونجایی که میگه بعضیا میمیره دیگه روحشون، میت الاحیا، مرده متحرک. حالا شما دنیا رو هم بریزید دور ابو جهل بخوای اینو نصیحت کنی زیر بار نمیره، دنیا رو هم بریزید دور شمر بخوای نصیحت کنی. زهیر آمد مقابل شمر روز تاسوعا عصر نهم، آمد جلو زهیر صدا زد شمر انما انتل بهیمه، اصلا تو انسان نیستی، حیف اسم انسان رو تو بذارن، تو یک چارپای، تو یک حیوان هستی. گفت زهیر تو که تو خط امام حسین نبودی، که تو عثمانی مذهب بودی، تو چی شد حالا اومدی دفاع از پسر فاطمه میکنی؟ گفت من قبول دارم، من منکر گذشتم نیستم، اولم تو خط امام حسین نبودم، نمیخواستم بیاد، اما بعد در اثر یک تأثیر پذیری، یک موعظه، یک حضور خوب از یک همسر خانومش که با او گفت برو پسر زهرا رو تنها نذار، اومد به پسر فاطمه پیوست، به امام حسین عرض کرد اگر مرو قطعه قطعه کنن 70 مرتبه بمیرم و زنده شوم دست از شما بر نمیدارم. شمر تو یک بهیمه هستی، من قبول دارم در مسیر نبودم اما برگشتم، تو چرا نصیحت نمیپذیری؟ امام حسین فرمود زهیر برگرد، فایده نداره، اینها قلبهاشون مرده، تأثیر پذیر نیست. عبدالملک مروان میدونید چرا حال طواف نداری؟ ابو حازم بهش گفت میدونید چرا حال دعا نداری؟ میدونید چرا کسالت داری؟ تو قلبت مرده، تو یک میت متحرکی. و امان از اون زمانی که انسان به اینجا برسه که از ارتکاب گناه لذت ببره، خیلی خطرناکه. یه وقت آدم گناه میکنه بعدش ناراحت. امروز یه جوانی آمد صبح پیش من گفت آقای چند تا سوال دارم. باش نیم ساعتی نشستیم، گفت من فلان کارو میکنم، فلان خطا رو میکنم، نمازمو مثلا گاهی نمیخونم گاهی میخونم، چند موردم اینطور ریس کرد. بعد گفت که ولی ناراحتم، از هر صحنه یه گناهی که بلند میشم خودمو سرزنش میکنم، هر روزی که نمازمو نمیخونم احساس میکنم اون روز روز تاریکی است. گفتم این خوبه، این نقطه مثبت تو زندگی تو، همین رو امیرالمومنین فرمود اذا صنع الیک معروفا فانشره، نقاط مثبت رو بگیرید منتشر کنید. گاهی تو زندگی انسان همه روزنه ها بسته نمیشه، امان از اون زمانی که انسان گناه کنه و بعد خوشحال باشه، تلخیش رو احساس نکنه. حدیث داریم ایاک والابتهاج بالذنب، بپرهیز از شادی بر گناه، از توجیه گناه. امان از اون زمان که انسان شیرینی عبادت رو احساس نکنه، حلاوتش رو احساس نکنه، برای سنگین باشه نماز، برای سنگین باشه دعا، برای سنگین باشه ارتباط با خدا. لذا عزیزان خشوع و تأثیر پذیری از موعظه یکی از ویژگی های انسان های با تقواست. شما ببینید فضیل یک آیه شنید، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، ای گناهکارا وقت اون نرسد دست بردارید، خاشع بشید، تخشع قلوبهم. گفت چرا؟ خدایا وقتش رسیده، آمد عوض شد، تغییر کرد. متعم ابن جبیر آمده بود مدینه اسیر خودشو ببره، پیغمبر داشت آیات سوره مبارکه تور رو میخوند، تا آیات رو شنید یا رسول الله چقدر اینا زیباست، عوض شد، اومد مسلمان شد، با اسلام برگشت. نمونه های فراوان داریم از این قضیه. من یه تاریخی خدمتتون بگم بعد بیام علامت های قلب خاشه. رسول گرامی اسلام آمدن مدینه، جنگ بدر واقع شد، عده ای از مشرکین در این جنگ کشته شدن، مکه عزادار این کشته هاست، ناراحت بر این کشته ها، ابو سفیان در پی انتقام از این قضیه است. یه روز یه آقاییست به نام وهب ابن عمیر، میگه من اومدم تو مسجد الحرام، دیدم یه کسی نشسته سرش پایین، ناراحت، اندوهناک، داره با خودش یه اشعاری و زمزمه میکنه، خیلی ناراحته، خیلی تو همه. رفتم جلو دیدم صفوان ابن امیه است، از سران مشرکین. گفتم صفوان چیه؟ خیلی ناراحتی تو همی. گفت ناراحتی از این بالاتر، این شخص یعنی پیغمبر در میان ما زندگی میکرد، هیچ جایگاه و پایگاه حکومتی نداشت، از میان ما برخاست، آمدیم او رو ترور کنیم، رفت مدینه، اونجا یاور پیدا کرد، حالا جنگ پیش آمد، شکست خوردیم، اینا همه ناراحتیه. چی میشد اگر یه کسی پیدا میشد این پیامبر رو ترور میکرد؟ من حاضر بودم هر چقدر هزینه بخواد، هر چقدر پول بخواد، هر چقدر امکانات بخواد در اختیارش بذارم. گفت صفوان با حرفت وای میسی؟ بله وای میسم. گفت من میرم، من میرم پیامبر رو ترور میکنم، پسرم هم اونجا اسیر آزاد میکنم. بلند شد، برق تو چشمای صفوان جهید، گفت باشه من خرجتو میدم، شمشیرت میدم، امکاناتت میدم، زن و بچه تو تأمین میکنم بهتر از زن و بچه خودم. گفت قرضم دارم. گفت قرضاتم میدم، بدهیتم میدم، هر چی میخوای بهت میدم، تو برو و این ترور رو انجام بده. شمشیر خریداری شد، شمشیر رو مسموم کرد، بست، آمد به طرف مدینه. رسید مدینه، سوال کرد رسول گرامی اسلام کجاست؟ گفتن چه کارش داری؟ او پسرم اسیره، میخوام با پیغمبر مذاکره. گفتن مسجد. صبحی آمد مسجد، بعد از نماز صبح رسول خدا نشسته، تا وارد شد اطراف پیغمبر نشستن، یارانش، دوستان، اصحاب. رسول خدا یه نگاهی تو چشمان این وهب ابن عمر کرد، فرمود از کجا میایی؟ آقا از مکه. برای چی آمدی؟ اومدم فرزندم اسیره، اگر شما اجازه بدید فدیه بدم آزادش کنم. فرمود این شمشیر چیه بستی؟ جا خورد. یا رسول الله خب شمشیر تو مسیر اومدم، خطرناک بود، بالاخره حوادث بود. فرمود چرا مسمومش کردی؟ چرا زهر بش دادی؟ عجب، پیغمبر خدا هم غیب میداند، پیغمبر خدا از حوادثی که در مکان و زمان دیگری اتفاق افتاده اطلاع دارد. بله. اول آمد انکار کنه، حضرت فرمود انکار نکن، تو بودی و صفوان کنار هجر اسماعیل، قرض تو تقبل کرد، خرج زن و بچه تو تقبل کرد، قرار شد بیای منو ترور کنی، اینطور نیست. چرا یا رسول الله؟ آقا مثل که شما نفر سوم بودی با ما، ما دو به دو این گفتگو رو کردیم، ولی مثل که شما نفر سوم بودی. بلا فاصله شمشیر رو انداخت، دست پیامبر و پای پیامبر رو بوسید، شهادتین گفت، مسلمان شد. پیغمبرم پسرش رو گفت بیارید، پسرم مسلمان شد. دو تا مسلمان. این کادر سازیه، این هنره، کادرانی هنر نیست، جذب هنره. بلافاصله دو مسلمان حرکت کردن به طرف مکه، صفوان منتظر اینا خبر ترور پیامبر رو براش بیارن. یه وقتی وارد شدن، خب چی شد؟ من کلی خرج کردم، تو حالا قرضا رو دادم، خرج زن و بچه‌تون رو دادم. گفتن آقا ما رفتیم مسلمان شدیم. من شما رو فرستادم برای قتل پیغمبر، رفتید مرید شدید. آره صفوان تو هم اشتباه میکنی. آقا قهر کرد، رابطه‌شو با اینا قطع کرد. گذشت، سالها گذشت، پیغمبر خدا وقتی مکه رو فتح کرد همه رو بخشید جز 10 نفر. فرمود این 10 نفر رو من نمیبخشم. البته این 10 نفر هم بعدن یه حوادثی پیش اومد، خیلی هاشون حضرت بخشید، یکی از اونها همین صفوانه. خب صفوان اون کسی که یه موقعی نقشه ترور رسول خدا رو ریخته، اکرمت ابن ابی جهل، چند تا بودن اینها؟ آقا رفیق خوب چقدر خوبه، دوست خوب چقدر اثر داره. جوانها دوست خوب انتخاب کنید، با هر کسی طرح دوستی نریزید. همین رفیق، همین وهب ابن عمر اومد پیشش گفت صفوان اگه من برم پیش پیغمبر واسطه بشم بیای مسلمون شی، قبول میکنی؟ نصیحتش کرد، قبول میکنی؟ سالها گذشته تو نقشه ترور ریختی، پیغمبرم تو رو مهدور و دم اعلام کرده، ولی من میرم واسطه میشم. آمد پیش رسول خدا، یا رسول الله میذاری این رفیقم بیاد با شما گفته بکنه؟ فرمود بیاد. حضرت عمامه مبارکش رو از سر برداشت، فرمود بهش بدید بگیره رو دستاش. یه وقت مردم کارش نداشته باشه، چون این اعلام شده بود، حکمش ممکن بود قبل از اینکه خدمت پیغمبر برسه او رو ترور کنن، بکشن. فرمود امامه من رو دست بگیره بیاد. امامه پیغمبر رو دستش وارد شد بر پیغمبر خدا، یا رسول الله نیومدم مسلمان بشم، اومدم تحقیق کنم. بسیار، یا رسول الله 2 ماه به من فرصت بدید. فرمود 4 ماه بهت فرصت، برو تحقیق کن، هر چقدر دلت میخواد برو تحقیق. آخر سوره یوسف رو نگاه کن، قل هاذهی سبیلی، پیغمبر به مردم بگو راه ما راه روشنه. ادعو الالله علی بصیرت، دین ابهام نداره، دین جهل توش نیست، دین روشنی است، آشکاره. بیش از 770 مرتبه کلمه علم تو قرآن آمده. آغاز وحی با واژه علم است. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. مرحوم شهید ثانی میگه روایات علم آموزی و تحریک بر علم و ثواب بر علم کمرشکن از بس زیاده، غیر قابل شمارشه. لا یحصا عددا. این دین دینه روشنی است، دین بصیرت، دین استدلال. فرمود برو تحقیق کن. رفت، یه مدتی بعد جنگ حنین شروع شد، اون موقع اومد مسلمان شد. خب ببینید شما، حالا این تأثیر پذیرفت با 7-8 سال فاصله، او تأثیر پذیرفت با یه فاصله یه اندک. خوب است انسان این قلبش تأثیر پذیر باشد. از پیغمبر خدا سوال کردن آقا علامت قلب خاشع چیه؟ فرمود 4 چیز. این حدیث دیگه عرض آخر من. علامت الخاشعه 4. علامت قلب خاشع، قلب تأثیر پذیر، قلبی که قساوت نداره، 4 چیزه. 1. المراقبت لله فی السر والعلانیه. مراقبت لله داره، یعنی همه جا خدا رو ناظر میبیند، چه مخفی چه آشکار. این اگه تو زندگی من و شما تحقق پیدا کن. یکی از اساتید ما نقل میکرد، میگفت خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که قبرش همین بالا سر است، هر وقت میرسیدیم از ایشون تقاضای نصیحت میکردیم، این آیه رو میخوند: علم یعلم به ان الله یرا. انسان خدا تو رو میبیند. این اگر تو زندگی انسان هر چند درصد تحقق داشته باشه، به همون میزان خشوع میاره، به همون میزان آسیب پذیری در مقابل گناه رو کاهش میده. و این نبود تو این افرادی که کربلا بودن، این نبود در این سپاهیان ابن زیاد. خدا رو ناظر نمیدیدن که این گونه با فرزند پیغمبر خدا برخورد کرد. ببینید چجور سید ابن طاووس میگه هر کسی از دور این خیمه ها رد میشد، لهم دویون که دوی نهل، مثل کندوی زنبور عسل صدای مناجات میومد. وقتی ابوالفضل آمد صدا زد: برادرم به نفسی انت، حسین به قربان تو، برادر به قربان تو. ببین مقام عباس رو، به نفسی انت، برادرم سوار شو برو، امشب رو از اینها مهلت بگیر، بهشون بگو. حسین میگه انی احب الدعا، انی احب الصلاح، انی احب الاستغفار. امشب رو میخواییم به نماز، به دعا، به استغفار. حسینی که خود تجسم دعاست، شما دعای عرفهشو ببینید، نمازهای طولانیشو ببینید، این شخصیت با این همه تلاش میگه امشب رو دعا بخونیم، نماز، استغفار، چه روحیات. المراقبت لله. رسول خدا فرمود قلب خاشع 4 تا علامت داره. 1. خدا رو همه جا ناظر میبیند. عزیزان، این تو زندگی ما هرچی قوی بشه، خدا رو ناظر ببینیم، خدا رو حاضر ببینیم، ضریب ارتکاب گناه میاد پایین. میخواد کسی بفهمه، میخواد کسی نفهمه، به خدا قسم گناه تلخه، گناه مرارت داره، گناه افسردگی داره، گناه در بطنش. ممکنه حالا این فیلم و این سیدی یا این عکس و این نوار و این صحنه گناه یک بفرمایید که لذت آنی برای فرد بیاره، اما همون هم آخرش میرسد به بنبست، که اینها راه لذت و راه سرور نیست. امام سجاد میگه اللهم انی اعوذ بک من کل سرور به غیر قربک. خدای هر چی شادی، هر چی سرور که قرب تو توش نباشه من نمیخوام. سرور و شادی برا من ارزش دارد که تو راضی باشی. لذا فرمود اولین علامت قلب خاشع مراقبت است که خدا ناظر است. 2. فرمود التفکر لیوم القیامه، اندیشه در قیامت. آقا اندیشه در قیامت یعنی چی؟ یعنی پاهامونو دراز کنیم و تو خانه بخوابیم بگیم منتظر مرگیم دیگه، از خانم نریم بیرون؟ نه این نیست. اندیشه برا مرگ که یک کسی اومد پیش پیغمبر یا رسول الله چه کار کنم با شهید محشور شم، هل یحشر احد مع الشهدا، میشه یک کاری کنیم با شهید محشور شیم؟ فرمود بله، هر کس در شبان روز چند مرتبه به یاد مرگ بیفته با شهید محشور خواهد شد. یاد مرگی که امیرالمومنین فرمود افضل العباده، بالاترین عبادت، افضل التفکر، بالاترین تفکر. یاد مرگ یعنی چی؟ یعنی انسان فرایضش خوب انجام بده، یعنی انسان گناه رو کنار بذاره، یعنی انسان در صحنه‌ای که معصیت پیش میاد به یاد قیامت خودش رو کنار بکشه. این معنای یاد مرگه. اگه شما یاد امتحان بودی شب امتحان میخوابی، اگه شما یاد کنکور بودی درس نمیخوانی، اگه شما فردا آزمون رانندگی داشتی به یادش بودی تمرین نمی کنی. معنای آمادگی و تفکر در قیامت که تمام ائمه ما به مناسبت‌های مختلف نسبت به این قضیه یادآوری می‌کردند، مناسبت‌های مختلف، امام سجاد علیه السلام، امام صادق، امام امیرالمومنین گاهی بعد از هر نماز عشا رو می‌کرد به جمعیت، می‌فرمود به یاد مرگ باشید. می‌فرمود تشییع جنازه که میشه فرض کنید اصلا شما اون جنازه اید، فرض کنید، فرضش که محال نیست. می‌فرمود کأنکل محمول علیها، فرض کن شما اون بدن رو تابوتی. ها و سألت من ربک الرجوع، از خدا خواستی برت گردونه به دنیا، حالا برت گردونده. ببین چه مرده حلاج. لذا فرمود دومین نشانه قلب خاشع تفکر است، سوم المناجات لله، گفتگوی با خدا. دعا خوبه انسان بشینه یه گوشه دعاهایی که تو مفاتیحه، ولی اگر یه کسی حالا خودش میخواد همینطور با خدا صحبت کن با زبان خودش، اینم خودش یه گفتگوه. یه وقت بنشینه انسان هر چی دارد، خدا میگه من سامع و شکایا هستم. شما بهترین دوست دو بار که یه حادثه رو براش تعریف کنید، دفعه سوم میاد تکراریه، چقدر میگی؟ نمیخواد، چند بار گفتی؟ پا میشه میره. اما خدا میگه من الهاه رو دوست دارم، اصرار رو دوست دارم. اینم نشانه سوم قلب خاشه. و چهارم فرمود تلاوت القرآن، قرائت قرآن، قرائت قرآن. خیلی از ما قرآن بلد نیستیم، خیلی از ما بلدیم و نمیخوانیم، خیلی ها میخوانیم و تفکر و تدبر نمی کنیم. این کتاب فردای قیامت شکایت میکند از ما. عرض کردم یکی از درس هایی که از عاشورا میگیریم درس خشوع و تأثیر پذیری است، اینی که انسان بتوند از موعظه و نصیحت اثر بپذیرد در اشک چشمش، در حلاوت عبادتش، در تلخی معصیت. این خشوع خودشو نشون میده. قلب خاشع عشق داره، قلب خاشع از موعظه تحت تأثیر واقع میشه، قلب خاشع در نماز حضور قلب داره، قلب خاشع از مرارت معصیت میگریزد، قلب خاشع سخنان امام و معصوم رو که میشنوه، قرآن رو که میشنوه، روش اثر میگذارد و موعظه رو میپذیرد. در مقابلش قلب قسی هیچ کدام از این تأثیر پذیری ها رو ندارد. خدایا به عظمت ابوالفضل العباس و برادرش حضرت ابا عبدالله علیهم السلام و اصحابشون قسمت میدیم، به همه ما قلب خاشع عنایت بفرمو.